این چسبندگی رو مادرم در من ایجاد کرده و جامعه. یعنی اینکه اون موقعی که به من القا میکنه که تو باید با غیرت باشی، داره با غیرت رو به عنوان هستی من به من القا میکنه. یعنی او در عین اینکه داره فکر منو تحت تأثیر قرار میده، وقتی که مادرم به من میگه با غیرت، یا فلان کس میگه که عجب آدم سخاوتمندی، این در من خود یا مرکزی ایجاد نکرده که اون مرکز هستی روانی منو تشکیل بده، ولی نحوه القاش طوریه که به من میگه تو هستی، یعنی که از با غیرت برای من هستی درست میکنه. و تمام مسئله من و چسبندگی من اینه که از یک طرف به من ضرورت هستی داشتن و شخصیت داشتن رو القا کرده، از طرفی و در عین حال خود همین القاعات با غیرت و بی غیرت رو عبارت از هستی و من من به من معرفی کرده. بنابراین از یک طرف ضرورت القایی مبنی بر این که تو باید هستی داشته باشی، باید چیزی باشی، همکنون حاکم بر ذهن منه به عنوان اینکه من دارم من خودم رو حفظ میکنم، به همون القاعات چسبیدم، به همون صفات چسبیدم. و اون وقت عامل دیگری که سبب میشه که من بچسبم به این هویت، وجود خشم. دو تا عامله، البته عوامل زیاد، منتها دو تا از مهمترین عواملش، یعنی عوامل استمرار همین صفتها یا شبه صفتها، دو تاست. مادرم موقعی که به من میگه که تو به غیرتت، ذهن منو ملامتمند میکنه. یعنی اگر من بی غیرتانه عمل کنم، باید خودم رو ملامت کنم. یعنی یکی از تمهیدات فرعی مادرم برای اینکه این صفت با غیرت رو به من به عنوان شخصیت القا کنه و بتونه ازش بهره برداری کنه و این ضامن این باشه که بعد از پدرم من ازش نگهداری کنم، اینه که اولا با غیرت رو به عنوان من به من القا میکنه، ثانیا ملامت رو هم به عنوان یک شلاق و یک فشار پشت این قرار میده. پس یکی از عوامل برونی استمرار و این چسبندگی هویت فکری اون ملامت است که من ازش میترسم، مادرم پشت ذهنم قرار داده. عامل دیگر خشم، از درون خشم عامل استمرار این هویت. از ابعاد مختلف من اسیر خشم میشم، ذهنم اسیر خشم میشه. همون موقعی که مادرم داره به من میگه که من از تو میخوام با شخصیت باشی و من نمیتوانم با توجه به الگوهایی که مادرم به من عرضه و القا میکنه با شخصیت باشم، خشم در من تنیده میشه. مادرم به من میگه اه نتونستی اون پسره رو بزنی زمین، بی عرضه. احساس من چه احساسیه وقتی که مادرم به من میگه اه به این بچه بی عرضه، او تو رو زد، تو او رو نزدی؟ احساس خشمه. یعنی صرف القاء این شبه صفات به ذهن من در من خشم ایجاد میکنه، به دلیل اینکه جزء فطرت من نیست، شخصیت جزء فطرت من نیست، حالا که مادرم به من میگه باید با شخصیت باشی. و اون وقت مجموعه این القاءات رو به حساب من یا هستی روانی یا هویت من به من القا میکنه. بنابراین من از طریق این هستی با جامعه در ارتباط قرار میگیرم و در هر قدم این هستی که وسیله ارتباط منه با جامعه، آزار میبینه از جامعه. من الان میدونم که صفت بی غیرت و با غیرت، سخاوت و غیر سخاوت، تمهید اجتماع بوده، ولی در کودکی اینا رو نمیدونم. در کودکی فکر میکنم اون چیزی که مادرم به عنوان من من با کلمه تو باید با شخصیت و با عرض باشی اونا رو من خودم میدانم و این من اکنون در ارتباط با جامعه قرار میگیره و این من دارای این خصوصیاته. یکی از مهمترین خصوصیات این من اینی که برای تصور ارضا یا عدم ارضایش من وابسته به قضاوت عوامل برونی هستم. این منو ضعیف میکنه، منو حساس میکنه، منو آسیب پذیر میکنه، منو ضربه پذیر میکنه. من برای اینکه احساس شخصیت کنم نیازمند بهبه شما هستم. وقتی خودم رو باید خودم رو با شما مقایسه کنم تا احساس شخصیت کنم. وقتی خودم رو با شما مقایسه میکنم میبینم شما پسر سناتورید، من پسر سپور. این پسر سناتور بودن شما ضربه یه به این هستی من. انواع تضادها و بسیاری چیزهایی که در ضمن کتابها توضیح دادیم این هستی منو که وسیله ارتباط من با جامعه این رو آسیب پذیر نگه داشته، ضربه پذیر نگه داشته و به میزان این ضربه هایی که من بر هستیم وارد میشه، بر این هستی کاذبم وارد میشه، بر این هستی آسیب پذیر و هوایی و ذهنیم وارد میشه، من از شما نفرت دارم، نسبت به شما خشم پیدا میکنم بابت این هستی و حالت انتقام پیدا میکنم، باید از شما انتقام بگیرم. آن چیزی که باز وسیله انتقام گرفتن من میشه و وسیله ارضاء خشمم میشه اینی که شما رو فریب بدم. یکی از راهاش اینی که شما رو در فریب نگه دارم و یکی از طرق فریب شما اینی که هرچه بیشتر بچسبم به همین هستی کاذب و این رو در ارتباط با شما بگذارم. من از اینکه وانمود کنم که شما رو دوست دارم، یعنی یک دوستی کاذب رو به شما عرضه کنم، احساس لذت میکنم به دلیل اینکه شما رو فریب دادم و به دلیل اینکه خشمم رو ارضا کردم و به دلیل اینکه انتقام گرفتم از شما. من فکر میکنم مهمترین عامل چسبندگی ما به هویت فکری نیاز ما به این نیازه که به وسیله هویت فکری خشممون رو ارضا میکنیم. هویت فکری در حقیقت یک نمایشه. وقتی که من توانستم از طریق این ابزار نمایشی شما رو خفیف کنم، شما رو کوچک کنم، شما رو آزار بدم، شما رو فریب بدم که مثلا دوستت دارم، من حتی از این که یک کسی رو با کلمه دوستت دارم فریب بدم احساس لذت میکنم. بنابراین من مجبورم برای اینکه این خشمم رو ارضا بکنم و برای اینکه بتوانم شماها رو فریب بدم همین هستی نمایشی رو باید در طبق رابطه بگذارم، باید وسیله رابطه قرار بدم و بنابراین بهش میچسبم. دو تا عامل، یکی ملامت از طرف بیرون، یکی خشم از درون، مهمترین عامل استمرار هویت فکری. حالا سوال اینه که ما چگونه میتونیم این دوتا عامل یا دوتا وسیله رو از اختیار هویت خارج کنیم. باز هم برگردیم به این موضوعی که گفتم ولی لازمه که تکرار کنیم و دقت کنیم به این موضوع. دو سه تا جمله دیگه بیشتر نه. موقعی که مادرم به من گفت با غیرت، منی در من ایجاد نکرد، فقط ذهن من رو واداشت که به با غیرت بیندیشه، فقط فکر کنه. همکنون هم وضع من با زمان کودکم فرق نکرده، یعنی به صرف القاء مادرم در زمان کودکی من واجد یک صاحب یک پدیدهی به نام من نشده ام. همکنون ذهن من در این اشتباهه که فکر میکنه یک پدیدهی، یک مرکزی در این ارگانیسم هست به نام من و این مرکز وسیله ارتباطه، در حالی که فقط فکر وجود داره. مادرم موقعی که به من گفت با غیرت، فقط فکر منو تحت تأثیر قرار داد، به فکر من یک شبه رو، یک پندار رو القا کرد، نه اینکه در من پدیده ایجاد کرد به عنوان یک مرکزی به نام من. خلاصه حرفم اینه که ما اگر بتوانیم هم اکنون توجه کنیم به این موضوع که من با من عطایی در ارتباط نیست، ذهن یا فکر من در ارتباط با فکر اینه. وقتی که من به این میگم تو آدم حقیری هستی، احساس این اینه که من او رو بهش ضربه زدم. ولی این سخن چه پدیده ای رو، چه عاملی رو در او تحت تأثیر قرار داده؟ فکرش رو. یعنی که ما دوتا از طریق دوتا فکر یا دوتا ذهن در ارتباطیم، نه دوتا من. وقتی که شما به من میگید عجب آدم احمقی هستی، چه پدیده ای در من این رو دریافت کرده؟ ذهن من. برای اینکه منی در من وجود نداره که اینو دریافت کنه. من به دلیل القاء مادرم اشتباهاً تصور میکنم این من منو سقوط داده، به من من ضربه زده، فقط به ذهن من رو هدف قرار داده، نه چیزی بیشتر. اگر ما فقط همین موضوع رو عمیقاً درک کنیم که ما از طریق دوتا من ارتباط در ارتباط نیستیم، دوتا ذهن در ارتباط با هم دیگره. یک ذهن می اندیشه حقیر و با اصواتی به او القا میکنه. چه پدیده ای در او این کلمه رو دریافت میکنه؟ ذهنش، نه منش، برای اینکه منی در او وجود نداره. اگر این رو عمیقا درک کنیم که بگیم ذهنمندی رو به جای منمندی قرار بدیم و حاکم بر رابطمون کنیم، خشم و ملامت از بین میره. من تا زمانی اسیر خشم هستم و تا زمانی خودم رو ملامت میکنم که فکر میکنم من در ارتباط با عالم خارجه، که فکر میکنم من صدمه دیده. اگر وقتی به من میگه احمق و من درک کنم که این به ذهن من گفت احمق، آیا من در خشم فرو میرم؟ در خشم فرو نمیرم. من تا به حال فکر میکردم این منو کوبون، تحقیر کرد، آزار داد، ولی الان دیگه درک میکنم که منی اصلا در کار نیست، ذهن منو کوبونده. کوبونده یعنی چی؟ کوبوندن بی‌معنیه. وقتی که مادرم به من میگه بی غیرت، من فکر میکنم من بی غیرته، در حالی که ذهن من کل این بازی رو داره پیش میبره. جز ذهن هیچ چیز نیست، کل قضیه یک بازی ذهنیه. با دید صفت به خودتون نگاه نکنید، با دید فکر نگاه کنید. یعنی خودتون رو عبارت از مجموعه یک مقدار صفات ندانید، عبارت از مجموعه یک مقدار فکر بدانید. وقتی که من دارم میخوابم شب و خودم رو آزار میدم با اینکه من بی ارزم، من حقیرم، من فلان و فلانم، اینها صفت نیست، اینها فکره. جز فکر چیزی نیست. آیا صفت حقارت یک کیفیت، یک چیز، یک شیعه مثل آب؟ جز همون اندیشهی که داره به من میگه حقیر، بی ارزه، تو سری خورده، عقب مانده، هیچ جریان دیگری نیست. حال اگر من به ادراکم بیاموزم که خودم رو عبارت از مجموعه صفات ندانم، بلکه عبارت از مجموعه یک مقدار فکر بدانم، ارتباطم با دنیا، با خودم و با همه چیز از اون ارتباط من که تشکیل شده از مجموعه این صفات قطع میشه و دیگه رنجشی ندارم از دنیا، حقارتی ندارم، خشمی ندارم. و چه مبارک هنگامیه که انسان این خشم رو از ذهنش برگیره، هنگامی که و این رو شما بدونید که تا زمانی که ما با دید من نگاه میکنیم، وجود خشم یک جریان اجتناب ناپذیره، یک محرک سوای انواع دلائلی که برای خشم وجود داره. من برای اینکه این وسیله انتقامی رو پیش ببرم باید خشم رو نشخار کنم. وقتی که من شب میخوابم و هی خودم رو یاد این موضوع میندازم که این امروز به من گفت تو عجب آدم رند حقیر عقب مانده هستی، چرا شب این خشم رو اینجا میبافم؟ من که این خشم رو به او القا نمی کنم، به او نمی زنم. خشم یک نیشی نیست که من از درون من ساطع بشه و بخوره به اون. من خودم رو دارم آزار میدم. این یک نوع محرکه برای من. دارم من به عمد یاد خودم میندازم که این به من گفت حقیر، تا به عمد خودم رو در خشم فرو ببرم، تا فردا برم مثلا فرسون هر طور شده در کنکور شرکت کنم، پول بیشتری از این حاصل کنم، یک کاری بکنم تا جواب اینو بدم. تا زمانی که ما اسیر من هستیم، خشم یک پدیده اجتناب ناپذیره. همه ما اسیر خشم هست. و اگر این من رو از ذهنمون خارج کنیم به این طریق که توجه کنیم کل بازی رو فکر داره پیش میبره، یک جریان، یک فعل انفعال فکری و ذهنی در کاره، خشم از بین میره. برای اینکه خشم میگه اون موقع کاری نداره، خشم نوکر منه نه نوکر ذهن. وقتی من نباشه خشم از ذهن برمیخیزه و اون وقت انرژی خشم تبدیل به انرژی عشق میشه، تبدیل به شور میشه، شور زندگی. در حال حاضر خب انسان اسیر خشم دیگه، در این حال خودش رو ملامت هم میکنه به دلیل الغای جامعه مبنی بر این که تو مگر چنگیزی، مگر گرگی، مگر نمیدونم چی. من هم خشم دارم، هم به دلیل الغای جامعه به خودم نق میزنم که چرا در خشم. وقتی من دارم به عبادی میگم که تو با من همکاری نکردی، تو چرا اینقدر رندی، تو چرا سخاوتمند نیستی، تو چرا خسیسی، در حقیقت دارم از این اسارت میطلبم، دارم این رو تشویق میکنم که اسیر بشه. مگر غیر از اینه؟ دارم به این چیزی رو القا میکنم که بنده خدا الان 20 ساله داره تلاش میکنه که اون چیزی رو که من دارم بهش القا میکنم این از دست بده. اگر با این دید به روابط نگاه کنه، نه حالا ظاهرم ولی باطنن توپ میندازه به صورت من، به دلیل اینکه وقتی که من دارم به این میگم که تو چرا سخاوتمند نیستی، تو چرا اینقدر خسیسی، تو چرا اینقدر رندی، مگر جز اینه که دارم ازش طلبه همین اسارت تو میکنم، دارم بهش میگم که برده من باش، برده صفاتی باش که من، برده شبه صفاتی باش که من دارم بهت القا میکنم. اگر با این دید به موضوع نگاه کنه، به جای اینکه زمانی که من بهش میگم عجب آدم رندی هستی احساس حقارت کنه، باطنش من میگه برو گم شو. و یکی از راه‌های این که ما از گدایی جامعه، از وابسته بودن به قضاوت جامعه فارغ بشیم، ذهنمون رو منفک کنیم، درک همین معناست که این کسی که الان از من صفت میخواد از من اسارت داره طلب میکنه و این خودش هم نمیدونه که دشمن منه و ضمناً دشمن خودش هم هست. برای اینکه با دید کمبود به خودمون نگاه کنیم، یعنی ما همیشه مسئله خودمون رو عبارت از یک نقص فرض میکنیم، همیشه فکر میکنیم پدیده به نام تشخص در یک جای قرار داره و این هستی و این شخصیت اون رو کم داره. اینو من بهش میگم هستمندی، یعنی این که من ارتباطم با جامعه اینه که همیشه میخوام ازش چیزی بگیرم، حالا اینکه مسئله من کمبود نیست، کمبود شخصیت نیست، یک اضافه باره. اضافه بار چی؟ حقارت. یعنی حقارت در اینجا به صورت یک تصویر یا یک بار زائد وجود داره، نه اینکه شخصیت به عنوان یک کسری. نمیدونم این روشن هست. اگر من دیدم رو از این بود خارج کنم که من کسری ندارم، هرچه هست و نیست اضافه باره، نه کسری. دیگه به دنبال شخصیت نمیدارم، ذهنم از حسیمندی خارج میشه و از هویت فکری خارج میشه. نمیدونم حالا این آخر
یه فکر بیهوده است.
چی؟
به غارتی که مثلا شما همین را نظام بارم.
بله یک فکر بیهوده
زیادی است.
بله یک زائده، یعنی با چشم زوائد به خودمون نگاه کنیم نه با چشم کسری ها. حالا شما یه چیزی میخواستید بفرمایید؟
در مورد مادر که
این فقط یه مثاله، من مادر رو سمبول کل جامعه فرض کردم.
روش مادر که گفتین، بعد گفتین که اون من رو حالا یعنی با دید مادی اقتصادی بهش نگاه کردیم که اون الان از دید اقتصادی اون صفات رو به من القا میکنه، من بعدن برای بچم که مثلا باز اون کاره میکنم.
بله.
من حالا به دلیل چیز دیگه ممکنه اون باشه، ولی اکثر مادرها رو دیدم که همین صفاتی که میدن بیشتر ترس رو حاکم میکنن تو رابطه. مثلا میگن که اگر این کار نکنی آق والده میشی، به خصوص از چیزهای مذهبی حاکم.
این همون چیزی که من میگم ملامت.
بله
ملامت رو پشتش میذارن،
کاملا میترسونم. ولی این برام روشن نشد که مثلا یه بچه حالا در سن 14 سال یا 15 سال یا 13 سال این دیگه نمیاد بیاندیشه بگه که حالا چون مثلا 10 سال دیگه من بچه دار میشم یا مثلا صاحب بچه میشم این صفت رو حالا منم این کار بکنم که اونجا توجه میکنه یا بچه خودم طلب کار بشه. من منظورم اینه که بیشتر به وسیله ترس یا مقایسه مقایسه‌ای که بین بچه های دیگه میکنن این صفت رو حاکم میکنه به بچه و بچه هم همیشه میترسه، یعنی تابه باید. به خصوص که مثال میزنه میگه مثلا اگه رفتی تو امتحان رد شدی یا فلان دوستت فلان شد یا نمیدونم پات شکست یا فلان شد به دلیل اون عمل کردیست که با من داری رعایت حال من نکردی. یعنی دائما به این، ولی اون قسمت رو متوجه نشدم که چرا مثلا یه بچه 15 ساله فکر نمیکنه معمولا 10 سال دیگه.
این یه مثاله،
این یکی
یه مثاله. ولی
در مورد فریب که شما فرمودید مثلا دوستی اینا، حتی من فکر میکنم شاید برای سایرین یه مقدار روشن باشه، ما بیشتر در مورد دوستی ها اون خشم و خشونت و نفرت و سوء نظرمون رو داریم پنهان میکنیم به وسیله ابراز دوستی.
بر خب یک بودش هم اینه که بله خشم و نفرت رو پنهان میکنیم، ولی یک بودش هم اینه که با تجلیل دوستی من میخوام دوستی شما رو جلب کنم. برای چی؟
برای منافع خودم.
بله منم همین رو گفتم، برای اینکه از من حمایت کنی دوستی. بعد
فریب که گفتیم منظورم فریب که میگیم دارم فریب میدم خشم یا بره. چه جور فریبیه؟
خیلی وسیعه، خیلی وسیع. چیزها رو پوچیمو میخوام پنهان کنم مثلا. دختر شما؟ میدونید یکی از چیزهایی که گفتیم این مقایسه، مقایسه گرفتگی نمیذاره که آدم عمق رنج خودشو دیگران رو و ستمی که در رابطه انسانها به یک دیگر میکنن حس کنه، درک کنه. من بعضی وقتا وقتی که مادر رو میبینم همینجوری و یه بچه مثلا معصومی داره دستش رو گرفته داره میره، من تو دلم به مادرم میگم دلت نمیسوزه برای این؟ یعنی اینکه مجسم میکنم که این بچه معصوم همون انسانیه که پس فردا میشه من بدبخت. واقعا دلسوزیه، دلسوزی داره انسان. پس چرا عکس عمل نشون میدم؟ و اگر داشتم حرف اون آنچنان بی منطقه که من بگه تو یه چشم داری، باور نمی کنم. اینو کی نوشته؟ شما نه کتاب تفکر زاید رو خوندید. چطور شما کتاب این خانم نوشتن که آیا انسان ذاتاً فاقد صفت می باشد و فطرتاً دوستدار هیچ صفتی نیست؟ به نظر شما کسی که تفکر زاهد خونده باشه این سوال رو مطرح میکنه. البته من نمیخوام حالا به شما اعتراض کنم بگم چرا اینجوری نوشتید، ولی شما خودتون که تفکر زاهد خوندید، چون یه مقداری دعوای با منه، میگن مثلا فرض کن انگار هرهوری اخلاقه، هیچ صفتی رو قبول نداره. من توی تفکر زاهد نوشتم که صفت به معنای واقعی اونه که در فطرت هم وجود داره. تو گوش کن، صفت به معنای واقعی اونه که در فطرت من وجود داره و با اون به دنیا آمدم. خب ولی آیا به صرف اینکه مادرم به من یک صفت رو القا کنه، اون میتونه مثل یک چیز، مثل یک این آب که من میخورم و وارد وجودم میشه، اون لفظ مادرم مبنی بر این که تو عجب آدم مثلا فرسون که سخاوتمندی هستی در من ایجاد بشه، در من به وجود بیاد؟ ببین تو یا ذاتن سخاوتمند هستی یا نیستی. نه، اگر ذاتن سخاوتمندی یه مادرت بگه تو باید سخاوتمند باشی، بی‌معناست. اگرم بگه سخاوتمند نیستی، بی‌معناست. نه، اگرم بگه خسیس، بی‌معناست. و اگر در فطرت و ذاتت صفت سخاوت وجود نداره، مادرت چه چیزی رو به عنوان اینکه عجب دختر سخاوتمندی در تو ایجاد کرده یا میتونه ایجاد کنه، تو باید سخاوتمند باشی، چگونه میتونه مادر ایجاد کنه؟ ببین اگر در تو سخاوت به طور فطری وجود نداره، مادرت به چه طریق میتونه در تو ایجاد کنه؟ بگو. به این طریق که مثلا بهت القا کنه که 100 تومن از پولت بده به گدا؟ آره، به این طریق. به این طریق آیا صفت در تو ایجاد شده؟ یک صفت، اون حالتی که باش به دنیا آمده ای؟ نه، در اینجا فقط مادر از تو خواسته یک عمل انجام بدی، یک رفتار خاصی داشته باشی که فقط از نظر اجتماعی نشانه سخاوتمندیه. حالا اگر تو، من امروز بهت میگم که 100 تومن به من بده، میدی. مادرت بهت میگه سخاوتمند. فردا بهت میگم 100 تومن بده من، هم کلاست هم دیگه، پول جیب مدرسه تو 10 تومنه مثلا، بهت میگم 10 تومن تو بده من. امروز اشرف بهت میگه 10 تومن تو بده من، فردا اقدس میگه پس فردا اکرم، پس فردا فردا معصوم. خب و تو هر روز میدی 10 تومن، مادرت بهت میگه سخاوتمند. خب ولی بعد از روز هفتم برادر داداشت میگه ای تو بچه ها حالوگی رو بردن دیگه، ندیا تو عجب حالوی. خب بعد از اینکه داداشت اینجوری بهت گفت، تو دیگه کدوم از این دوتایی، حالوی یا سخاوتمند؟ نه، نمیشه گفت. آره نمیتونیم. میخواد که مثلا اگر که 10 تا زردالو اینجا هست، 10 تا رو خودم بخورم. خب ولی احساس میکنم که عطایی هم میخواد بخوره دیگه، خردم به میگه اینم میخواد بخوره. حالا اگر من به زور یا به هر طریقی بگم هر 10 تاش مال من، خردم به میگه او هم همین حرف رو خواهد زد، نتیجتا دعوامون میشه. این موضوعات در حیطه خرده، یعنی فطرت من یا تمایل ذاتی منو خرد هدایتش میکنه. من میل دارم مثلا فرض کنید که هرچی بچهای دیگران مثلا دارن بقاپم، مادرم باید بهم بگه این کارو نمیکنی. بهش میگیم اه چه بچه بی عرضه‌ای هستی، بچه بی عرضه‌ای هستی زائده و رنج ما رو تشکیل میده، عجب بچه ترسوی هستی رنج ما رو تشکیل میده. تو خشمی وجود نداره، خشم از من از رنگ ها برمیخیزه،
یعنی نیازی به هدا اصلا نمی کنه که نیازی به تربیتی داشته باشه. معمولا این تربیت
شما اصلا
من چه میدونم، اینا دیگه مربوط دکتر هست، دیگه عواملی در کاره که رنگ چشم من با شما متفاوت، من کوتاه هم شما بلند.
از نظر اخلاقی منظورم هست.
باشه، از نظر اخلاقی هم عواملی وجود داره که من یه بچه ذاتن سختگیره، یه بچه ذاتن گوشگیره، یه بچه معاشرتیه. اینا درست مثل اینی که من ذاتن از زردالو خوشم نمیاد، یکی دیگه خوشش میاد، یه همچین چیزهایی.
وقت آیا همه انسان‌ها همه صفات رو ندارن که بعدها بعضیاش قوت پیدا میکنه، حالا در اثر یا تربیت یا در اثر اون اجبارهایی که در اجتماع وجود داره، بعضیش قوت پیدا میکنه و بعضیش ضعف پیدا میکنه. یعنی ما همه صفات رو باید داشته باشیم.
باید دوباره گفتید داشته باشیم.
داریم. همه صفات داریم.
خیلی خوب. داریم، خوب داریم. بعد سوالتون چیه؟ رشد پیدا میکنه میگید؟
سوالم یه اینه که بچه‌ها
خب بله من اینا رو توضیح دادم. اینها علت اختلاف ماست، اینها علت جنگ ماست. نه
اومخ، من میخوام این نتیجه رو بگیرم که اگر یه صفاتی رو در اشخاص بخوام، نه که بخوام در ایجاد بکنیم، بخواد ایجاد بشه، فقط والدین سهم دارن در
صفت ایجاد بشه.
صفت نمیتونه تقویت بشه، بارز بشه،
اونم نمیتونه تقویت کنه. مادر نمیتونه تقویت کنه، محیط نمیتونه تقویت کنه، مانع براش ایجاد نکنن، خودش تقویت میشه. انگشت شما رو کی تقویت کرده؟ غذا خوردید. نه؟
کار کردید،
غذا خوردید. حالات فطری هم خود به خود تقویت میشن. میدونید وقتی ما میگیم تربیت کنیم، مثلا فرض کنیم که فلان صفت رو در بچه تشبیه اینطور بگیم که ما درخت رو کود و آب و آفتاب که بهش دادیم، بقیهش کار خودشه. یعنی اون قدرت قوه نامیهی که جزء ذات درخته اونو رشد میده. اینطور نیست که ما درخت رو بگیریم اینجوری ببریمش بالا بکشیمش تا رشد کنه، خودش رشد میکنه. حالات کودک وقتی که مانع براش ایجاد نکنیم، که هویت فکری بزرگتری مانعش، خودش از درون خودش میشه گفته آنچه هست آنچه تر می شود.
ما چون معمولا